السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهن فدا. وكان من دعائه عليه السلام إذا ابتلي أو رأى مبتلا بفضيحة بذنب: اللهم لك الحمد على سترك بعد علمك ومعافاتك بعد خبرك، فكلنا قد اقترف العائبة فلم تشهره وارتكب الفاحشة فلم تفضحه وتستر بالمساوي فلم تدلل عليه. خب، موضوع بحث ما 34 دعای صحیفه مبارکه سجادی است که این دعا طبق عنوان گذاری که شده، وقتی انشاء میشه که کسانی که مبتلا به معصیت های به معصیت الهی هستند و به اون گناه شناخته شده هستند دیده میشن. مثلا میبینه یک کسی شناخته شده به فلان معصیت، با یک چنین کسی روبرو میشه. خب اینجا چی به ذهن میاد؟ مثلا به ذهن میاد که انسان برای اون طرف دلش بسوزه. به ذهن انسان میاد که اگر چنین کسی رو در یک چنین شرایطی یا جمعی رو دید، بخواد تلاش کنه، کمک بکنه اونا وضعیتشون اصلاح بشه. یه مرتبه بالاترش اونیست که امام علیه السلام اینجا به ما آموزش میده. اولین واکنش انسان مؤمن تربیت شده در یک چنین مواردی عبارت است از مراجعه به خیشتن، به خودش نگاهی میکنه و اولین مسئله‌ای که در این مراجعه به خیشتن به خود متوجه میشه عبارت است از ستر الهی و پوشش الهی، یعنی توجه پیدا میکنه به عیب‌ها و گناهان و معصیت‌های خودش و بلافاصله به لطف خدای متعال و کرم حضرت حق که او رو در پوشش عنایت خودش قرار داده و نگذاشته رسوا بشه و دیگران بخبر بشن و سر او از پرده بیرون بیفته. این توجه یک توجه عالی، تربیتی، فوق‌العاده، سازنده، چقدر جالبه. انسان میبینه دیگری مرتکب مثلا گناه شده و به اون گناه هم شناخته شده، گناهش مثلا مطرح شده، این که منتقل بشه به خودش بلافاصله توجه پیدا بکنه، حال خودش رو ببینه و از این منظر که من خودم مبتلا به گناهان و اشتباهات و معایب و خطاها و عمدیهایی هستم، بعد بلافاصله توجه پیدا کنه به این عنایت الهی و لطف پروردگار متعال که او رو در پرده نگه داشته و عیبش رو مشهور نکرده. این یک عالمی رو پیش انسان باز میکنه در ارتباط او با خدای متعال و بسیار فرصت تربیتی سازنده‌ای رو در اختیار خود شخص قرار میده. این البته یک مرحله دیگه هم داره، تا اینجاش رو که عنایت فرمودید یه مرحله دیگه داره و اون مرحله عبارت است از این که انسان اگر خطای دیگران رو دید بلافاصله باز به خودش مراجعه بکنه، تطبیق بده. اگر این ابتلا در او هست این رو اصلاح کنه، به خودش مراجعه، اگر در کسی دید تصمیم بگیره و بدش اومد که چرا مثلا فلانی فلان معصیت رو مرتکب شد، ناراحت شدید از اینکه او مثلا در گفتارش در رفتارش فلان امر نامناسب جلوه کرد در اخلاقش، اونجا انسان تصمیم بگیره که این رو مرتکب نشه. اینا وجوه مسئله است. مثلا وقتی کسی رو میبینه، کسانی رو میبینه که مرتکب مثلا یک خطایی شدند و این هم به حسب اون شناختی که داره، این میدونه که اون چه که اونها انجام دادن مورد نهی الهی است و او هم بعدش آمد از اونها، بهترین راه اینه که فعلا، یعنی اولین کار اینه که ما خودمون تصمیم بگیریم که این خطا رو، این گناه رو، این اشتباه رو که از دیگران نپسندیدیم ما انجام ندیم. امام عسکری علیه السلام در یک روایت زیبایی فرمودند کفاک ادبن، برای ادب شدن تو و آراسته شدن تو به زیبایی های اخلاقی و رشد اخلاقی تو همین کافیه که از اون چه که دیگران انجام میدن و تو او رو نمیپسندی اجتناب کنی، به همین آسانی. اجتنابو که یا تجنبو که، اینو من الان تردید دارم، تو از اون چه که درباره دیگران نپسندیدی این کفایت میکنه برای رشد انسان. چون حالا متاسفانه این چیز خوبی نیست، متاسفانه خیلی ها هستن که دوروبر ما مرتکب چیزهایی میشن که اینا پسندیده نزد خدای متعال نیست. دائما انسان میبینه دیگه. خب اگر برداشت ما از اون چه که در رفتارهای دیگران میبینیم و نمیپسندیم، این یاداوری باشه که من مرتکب نشم ها، من خودم رو مواظب باشم، من این کار رو انجام ندم. ببینید چقدر ما رو پیش میبره. امام میگن این اصلا تو کفایت میکنه برای ادب تو. همون حکایتیست که گفت ادب از که آموختی، از بی گفت از بی ادبان. این به همون معناست. یه جز حکمتهای لقمان هست در کلمات اولیا هم این مطلب هست. خب یک مرحله اینه، یک مرحله دیگه این چیزیست که ما الان از مکتب امام سجاد علیه السلام داریم می آموزیم و اون عبارت هست از این که ما عیب و اشکالی رو که در دیگران دیدیم، مخصوصا اون عیب و اشکالی که آشکار شده و دیگران با خبر شدن، مردم مطلع شدن که فلان کس فلان گناه رو مرتکب شده، انسان وقتی این وضعیت رو دید باز به خودش مراجعه میکنه و اولین برداشتش و توجهش عبارت است از این که من هم کم ندارم از این قبیل خطاها و گناهان و امثال اینها، ولی مستورم و آشکار نکرده خدای متعال این رو برای من حفظ کرده. این میشه مبدع یک سلسله اتفاقات بسیار خوب که جلسه گذشته من مبانی مسئله رو، ابعادش رو براتون تحریر کردم، دیگه برنمیگردم. امشب به لطف خدا متن رو بخونیم. به قول طلبها از خارج توضیح داده شد، درس خارجش رو گفتیم، حالا درس متنش رو براتون بگیم. اون از یه مقدار تبصره هم بهش خورد و تبصره های تکمیلی هم داشت که اونا هم اجمالاً بهش یک توجهی پیدا کردیم، خاطرتون هست. از جمله این بود که ما هم به این صفت الهی آراسته باشیم، راز دیگران رو نگه داریم، پرده پوشی کنیم. این هم یکی از اون نکته ها بود. یک نکته متوجه بحث تغافل شدیم در ارتباط تربیتی بین ما و دیگران، مخصوصا پدر مادر و معلم ها، اونم یک اشاره بهش شد. اینا دیگه حالا به مناسبت این بحث ها بهشون پرداخته شد. خیلی خوب. حالا این زاویه دید مهمه ها، این زاویه دید. خیلی از ماها که در وضعیت غفلت هستیم، وقتی گناه دیگران رو میبینیم اونا رو شماتت میکنیم، درسته؟ اونا رو شماتت میکنیم، اونا رو ملامت میکنیم. بعد خیلی پیشرفته تر باشیم، خب من باید حالا یه کاری بکنم، طرف رو اصلاحش کنم، برم نهی از منکر کنم، باید بهش برم تذکر بدم. همش داریم به اون طرف نگاه میکنیم، که البته یه بخشی از این وظیفه به جای خودش محفوظه. مثلا اینکه انسان اگه ازش برمیاد بره طرف رو هم اصلاح کنه، تذکر بده، اینا به جای خودش محفوظه. اما این نگاه که خود من این وسط تکلیفم چیه، این انسان به خودش برگرده، متذکر به خودش بشه و در اون توجه به خودش این اشکالات و خطاهایی رو که خودش هم داره، حالا یا همون خطا رو یا خطاهایی دیگه شبیه اون رو مرتکب شده، اینا رو بهش توجه پیدا میکنه و تو این وضعیت توجه یادش میاد از این کرم پروردگار متعال. که اینو یادتون باشه، سطر الهی و ستاریت و خدای متعال، من گفتم با کدوم اسما نامهای نیک خدای متعال پیوند داره، جلسه پیش اینا رو براتون گفتم. در این میانه با کرم خدای متعال یک نسبت فوق‌العاده‌ای داره. یه تستر و ذنبه به کرمک، با کرمش خدای متعال این رو پوشش میده. ضمناً یک یاداوری داره که حضرت حق تبارک و تعالی به نام کریمش ستاره، لطفش حفظ کرامت بندشه، که این کرامت او حفظ بشه، که اگر کرامت او حفظ بشه امید به اصلاح درش خیلی زیاده. و اینو که من میگم شما یادتون میاد از این کریمه قرآنی که فوق العاده تکان دهنده است و آتیش میزنه دل انسان رو، و یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. که نباید از این کرم خدای متعال که دیگه نباید سوء استفاده کنی، که از این که نباید سوء استفاده کنی. ما غرک به رب بکر کریم، اینجا جای به خود آمدن و بیدار شدن و یقظه به محبت اتفاقا، یعنی اون لطف خدای متعال رو انسان درباره خودش ببینه، بیدار بشه، فطرتش متذکر بشه، به شرم بیاد، احساس شرمندگی کنه و با اون احساس شرمندگی بره خودش رو اصلاح کنه. حالا بعد از اینها نوبت دیگران میرسه، بجای خودش محفوظ. که حالا ما راجع به کسی که چنین شرایطی رو پیدا کرده، چنین خطایی رو مرتکب، حالا یه وظایفی داریم که میدونید اونجا هم اولین و نخستین وظیفه ما پرده پوشی همینه. یعنی وقتی ما یک کسی رو دیدیم که مرتکب شده، اول متوجه خودمون میشیم، بین خودمون و خدای متعال شاکر اون نعمت ستاریت حضرت حق هم میشیم. این در اون نسبتش با خود ماست، که الان براتون میخونم تفصیل مطالب رو، البته نمیدونم برسیم امشب به اون بخش یا نه، که حالا باید چه کارهایی ما باید بکنیم. اینا یک طرف مسئله است. حالا بعد متوجه اون طرف میشیم. خیلی خوب، حالا ما به یک کسی رو با خبر شدیم از اینکه او یک ابتلایی داره. اگر اونجا انسان با همین حال متوجه او بشه، اولین کارش اینه که باز من بر او حفظ آبرو کنم، بیشتر از این آبروی او نره، مواظب باشم، بیشتر از این به این گناه شناخته نشه. یعنی هم حالت ستاری، حالا به سهم خودم، اگرچه او یه مقدار افشا شده، بیشتر از این افشا نشه و بعد ببینم که من چه میتونم بکنم برای اینکه این حفظ بشه، اصلاح بشه اخلاقش. حالا باید متناسب با اینکه چه نسبتی بین ما و اون شخص وجود داره، این نسبت ممکنه یک نسبت مثلا خیلی نزدیکتری باشه، یه وظایفی داریم، نسبت ما با او فاصله داشته باشه، از اتفاقی او رو دیدیم بعد از آن دیگه هم بعدا نخواهیم دید، وظایف دیگه داریم که ما فعلا به این بحثا کاری نداریم. حالا من فعلا متوجه شدم که عجب ما هم گرفتاریم و اما مولا ما رو نگه داشته، آبرومون رو نبرده. خب اللهم که دیگه الان متنه، اللهم لک الحمد علا سترک بعد علمک. خب اینجا حالت حمده و شکره، مقام حمد و سپاسه به درگاه خدای متعال. وقتی انسان با این جلوه جمال الهی و لطف الهی و کرم الهی روبرو میشه، در او حالت حمد و شکر شکل میگیره. این حالت شکر لک الحمد. لطیفه ای که در این بعد علمک هست، ولی خب معلومه چیزی از خدای متعال که مستور نیست، مخفی نیست، هیچ چیز از نگاه حضرت حق در ظاهر، در باطن، در سر، در سر و سر، هیچ چیزی پنهان نیستش که. با همه این احوال اینجا داره این کلمه بعد علمک رو یادآوری میکنه، در حالی که نیاز نداره که میگیم اللهم لک الحمد و علی سترک، اینکه تو پوشوندی. خب این پوشش الهی متفرع بر اون علم الهیستی. خب معلوم خدای متعال میدونه و میپوشونه. این علا علمک، بعد علمک که البته تو کلمه بعدی هم باز تکرار میشه، این در حقیقت اوج اون محبت و لطف و احسان خدای متعال رو داره یادآوری میکنه و به رخ میکشه. این لطیفه. پس اللهم لک الحمد و علی سترک بعد علمک و معافاتک بعد خبرک. معافاتک بعد خبرک، که من رو علل اجاله از این که فوراً عقوبت کنی، بعد از این که تو مطلعی از وضعیت من خبر داری، با آگاهی و خبری که از وضعیت من داری، خب اینجا به محض این که من فلان خطا رو مرتکب شدم باید عقوبت بشم دیگه، من رو از اون عقوبت فعلا حفظ میکنی، در برابر خشم خودت از من دفاع میکنی. این تعبیر یا معافات که بعد خبرک، که تو خبیری آگاهی. یادتون هست عرض کردیم فرق بین علم و خبر اینه، جایی میگیم علیم خبیر، اونجایی که سخن از خبر به میان میاد ناظر به جزئیاته، یعنی تمام اون جزئیات با تمام اون ظریفکاری های مسئله رو تو ازش مطلعی. اینجا از کلمه خبر و خبیر استفاده میشه. و معافاتک بعد خبرک، برغم که از جزئیات این کار بد و اون عیب و اون اشکال من مطلع بودی، ولی من رو از عقوبت خودت معاف داشتی. چون جد بلا فاصله اگر کسی مرتکب مثلا یک گناهی معصیتی شد، مستحق چیه؟ مستحق عقوبت فوریه، یعنی همون جا در جا، و عقوبتش هم میدونید خیلی سنگینه، همونجا عقوبت بشه. که خدا متعال تو قرآن میگه دیگه، میگه اگر خدا حضرت حق تعجیل میکرد در عقوبت شماها، کسی روی این زمین باقی نمیموند. اگر خدا بلا فاصله کسی مرتکب گناه میشد، همونجا مجازات میشد. این معافات که بعد خبرک، یعنی از این که فوراً من رو به سزای عملم برسونی که حق منه، حق من بود که منو در جا مجازات بشم، من رو از اون مجازات معاف داشتی. این معافاتک یعنی دفع کردی، از من دفاع کردی، دفع کردی اون عذابی رو که ناشی از خشم تو بود به خاطر اون معصیت، این رو از من دفع کردی و سپر قرار دادی. این بیان دقیقه ها، معافاتک بعد خبرک. فکلنا، این کلمه کلنا برادر و خواهرای عزیزم مطلبیه فدای امام سجاد علیه السلام. فکلنا این مطلب داره، فکلنا یعنی همه ما بدون استثناء. این فقط استثناءش خود معصومین علیه السلام، که خود ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین هم در اون مراتب قربشون به ساحت قدس الهی که برای ماها قابل فهم نیست و اساسا اونجا رو ازش هیچ تلقی ماها نداریم که چه مراتبی هست بین امام علیه السلام و حجت خدا و امام معصوم با خدای متعال، چه حالیست، چه آناتیست، چه رابطه ایست، اون ما ازش سر در نمیاریم. با ملاحظه اون مرتبه از قرب امام علیه السلام نه به صورت مجازی بلکه به صورت حقیقی در پیشگاه خدای متعال ابراز شرمندگی میکنه، که اینا هست دیگه تو این کلمات معصومین علیه السلام فراوان، از جمله در همین صحیفه مبارکه سجادیه چقدر هست تعابیری که اعتراف به گناه و معصیت، دیدین دیگه چه تعابیری هست، یا چه اون چیزی که شبیه مثلا دعای کمیل هست، اونجا که در همین دعای ابو حمزه هست، در بسیاری از این دعا هست. این دیگه مربوط میشه به اون مقام بین خود اونها و خدای متعال، میگن برای ما قابل درک نیست اون مراتب. لذا از این جهت این کلونا میتونه شامل همه باشه، از جهت دیگه کلونا شامل غیر معصومینه، یعنی اون تفسیر میخوره که ما این دومی رو میپسندیم، یعنی در این دو احتمالی که معمولا هست، ولی این انشاء امام علیه السلام با ملاحظه اون نکته‌ای که هممون میدونیم در ارتباط با مقام امام و اسمت امام علیه السلام، میگیم طبعا این مربوط به بقیه است. منطقه امام علیه السلام اونجا وقتی میگه کلونا در مقام ادبه در پیشگاه خدای متعال و داره همراهی میکنه با بقیه، داره اونا رو هم خودش رو هم با اونا قاطی کرده، خیلی این جالبه، در مقام تربیت و فضاسازی برای تربیت اونها، ایجاد حس خوب دلگرمی در اونها، امام خودش رو هم قاطیه این جماعت مثلا کرده، ولی قاطی اونها نیست، اون معصومه با این حال. اما از معصوم که بگذریم، ولو حالا با اون بحث دقیقی که معمولا همیشه اینجور جاها ما داریم، از این بحث که بگذریم، این کلمه کلونا یعنی کسی دیگه باقی نمیمونه مگر اینکه در پیشگاه خدای متعال گرفتار، یعنی از قبیل چمنان عیب‌های باطنی، اخلاقی، فکری، قلبی. مثلا شما تصور کنید گاهی یه چیزایی به ذهن من و شما میاد، خطورات، درسته؟ هم یه چیزی میاد تو ذهن انسان، یه توقفی هم میکنه، شما بهش اعتنا هم میکنی، البته بعد ازش رد میشی. به همون اندازه اگر مثلا جنابالی مطلع بشی از اینکه چی تو فکر من بوده، حالت به هم میخوره. درسته؟ از حالت بد میشه. حاضر نیستی دیگه با من بشینی، حاضر نیستی بشینی تا چه برسه بخوای منو تحمل کنی، تا چه برسه بخوای با من رفاقت کنی، تا چه برسه بخوای پشت سر من نماز بخونی. از حالت بد میشه. یه کسی مطلع بشه. مثلا گاهی تو دل انسان یه میلی مثلا به یه معصیتی پیدا میشه. تو قلب انسانه. ایناست دیگه، اینا تو باطن انسان. حالا فرض ما به یه کسیه که اصلا نه گناه مرتکب شده، اصلا به مرتبه ارتکابهای بیرونی و جوارحی و امثال اینا هم نرسیده. چقدر خدای متعال ستاری که گفتم بهتون پرده در پرده در پرده در پرده، این ستر الهی هست که اصلا نمیذاره احدی مطلع بشه. بعد خودش میدونه. در بعض از روایات داره که خدای متعال بعض از این مراتب این گناه ها رو حتی از نگاه فرشتگان مسئول کتابت و امثال اینها که اونا اصلا مسئولیتشون همینه، مأمورن که شما رو مراقبت کنن، حفاظت کنن، اعمال شما رو دریافت کنن، حالات شما رو دریافت کنن و اینا رو نگهداری کنن. بخشی از این ستر الهی شامل اون مرحله هم میشه. اونام یه مواردی رو اصلا خدای متعال نمیذاره اونام ببینن. در یه مراتبی اولیاء خدا مطلع میشن. مطلع میشه حجت بالغه الهیه، حجت کامله الهیه. امام علیه السلام مطلع میشه بإذن الله تبارک و تعالی. مواردی هست که حتی امام هم نمیبینه، پیامبر هم نمیبینه. که تو اینا در قرآن کریم داریم که بگه فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. شما اعمال شما رو هم خدا میبینه، هم پیامبر میبینه، هم ائمه علیه السلام که مؤمنون اونجا مؤمنون خواستن در جای خودش مباحثش شده. همون کسانی که تالی تلو پیامبرن که میشن ائمه خدا سلام علیه، خب اینا میبینن. جهت استهزار شما برادر و خواهرای عزیز، بعض از موارد هست که پیغمبرم نمیبینه، امام هم نمیبینه، خدای متعال اونجا رو باز نمیکنه، فرشته هم نمیبینه. این میمونه بین تو و خود خودش و خود حضرت حق تبارک و تعالی. چی آدم بگه؟ چی بگه؟ فقط خودش. که اگر بین تو و خدای متعال توبه انجام بشه و پرده دری نشه، اصرار بر گناه نشه، تکرار نشه، حتی این مسئله از نظر سر موندن و راز موندن در این مرتبه است. اونجایی هست که میگه و کنت انتر رقیب علیه من ورائهم و شاهده لما خفیه انهم فبرحمتک اخفیته و به فضلکت فترته. نذاشتی. کنت انت، اون انت میدونید اونجا تأکیده دیگه، نیازی به آشکارسازی این ضمیر نبوده مگر اینکه میخوای بگی فقط و فقط خودت. کنت انت الرقیب علیه من ورائه و شاهد لما خفی عنهم. خب اونا هم حتی ندیدن یا نه؟ چون به رحمتی که اخفیته، اون که گفتیم این ستاریت حق و اینو برمیگرده به رحمت الهی و به کرم خدای متعال و به فضل الهی اینجاست. به رحمت که اخفیته و به فضل که سترته. حتی نذاشتی ولی کامل که همه عالم پیش او آشکاره، همه چیز، چون او مظهر علم الهیست، او هم حتی نذاشتی مطلع بشه. فرشته ها که الان اینجا بیشتر در کمیل ناظر به این گروهه، که اونا هم ندیدن، مطلع نشدن، پرده انداختی. خیلی خوبه خدامون، خیلی مهربونه، خیلی آقاست. باختی اگه باش رفاقت نکنی، و باختی اگر حدش رو نگه نداری، و باختی اگر در معامله عشق او وارد نشی و دیوانه محبتش نشی، باختی. اینجا فقط باب محبت بین عبد و رب تبارک و تعالی، از اون وارد باب عاشقی با خدای متعال بشه، حقی که انسان عاشقش بشه، دلباختش بشه، دیوانش بشه، حقه. اینجا جاشه. و اگه کسی وارد این باب نشه، خب معلومه که باخته، باخته دیگه. فکلونا، قرار از این کلونا رو، من اون یه جمله رو گفتم که دیگه توجه پیدا کنید که در مرتبه خودش حتی این که قلب انسان، چون گناه قلبی هم اینه دیگه، ما گناه قلبی داریم، گناه فکری داریم، گناه، حالا این کلمه گناه اینجا یه معنای خیلی وسیعی داره دیگه، استهزار دارید، شامل انواع و اقسام اون چیزای ناپسند میشه، انواع و اقسام عیب ها و اینا میشه، و اینا هست. بله جوارحی هم داریم، عملی هم داریم، اونجا که انسان مرتکب میشه در بیرون، همه این مراحل هست. حالا شما تصور کنید مثلا انسان در قلبش، به قلبش یک امری خطور میکنه که خدای متعال نمیپسنده. اون خطورات قلبی یه توقفی هم در دل انسان پیدا میکنه، یه تکراری هم میشه، چیزیست که خدای متعال نمیپسنده. بعد هم اساساً به مرحله عمل و امثال اینا هم نمیرسه، بعد در همون مرحله است، یا در فکر انسان وارد میشه. شما نید این تو در تو مخما از این قبل اینا اگر بخواست آشکار بشه چه خبر بود. یه نکته ایرم براتون بگم، یه روز شرفیاب بودیم محضر رهبر عظیم و شن و عالی قد حفظ الله تعالی، به نظرم آقایون ائمه جماعت بودن اون جلسه، بعد جلسه امام جماعت رو. بعد آقا داشتن با این حضرات و با ماها صحبت میکردن، بعدشون یه نقلی کردن از مرحوم آیت الله مشکینی اهل الله مقام و شریف، گفتن بله یه وقتی این آقای مشکینی میفرمودن که اگر همین حالتی که ما تو هر نمازمون داریم این آشکارسازی میشد، که اصلا ما الان داره نماز میخونیم اونجا چه خبره، داریم به چی فکر میکنیم، یه به قول شما یه مونیتوری بود، بله چیزی وصل میکردن به مغز ما، دیگران میدیدن که ما داریم، ظاهرش اینه که ما گفتیم الله اکبر داریم نماز میخونیم، ولی تو این فکر ما چه خبره، الان کجا میریم، کجا میاییم، چه اتفاقاتی میفته. همون یه نماز ها، ببینید ما نرفتیم الان مثلا صحنه گناه، مثلا عبادته، در حال نمازیم، تو اون وضعیت نماز این نماز ما رو مونیتور میکردن، به قول شما یه چیزی میذاشتن دیگران ببینن. حالا اشخاص عادی یه جور، امثال من روسیاه بدبخت یه جور دیگه، که وای میستیم اون جلو و دیگران به ما اقتدا میکنه، به ما اقتدا میکنه. این آشکار میشد اولا، بعد این فیلمش حالا به دیگران هم نشون ندن، همونو وردارن بذارن جلو خود شما، چقدر انسان خجالت میکشه، فضلا از این که دیگران هم بخبر بشن. فقط نماز ما رو به دیگران نشون بده خدای متعال کافیه، ما چیز نیاز به افشاگری دیگه انسان نداره، نماز ما رو ببینن. اینجوری کلونا از خرابه داداش، کلونا هممون خرابی در پیشگاه و هممون خرابی. تو اگر به سر مسئله برسی، اگر به سر مسئله برسی خودت رو میبینی که از همه خرابتری. یه وقتی به مناسبت من این موضوع رو یه کمی براتون توضیح دادم، اگه انسان براش معلوم بشه خودش رو بتونه درست بشناسه، ببینه که خودش از همه ازش خراب داره. دلیل داره، دلایل متقن داره. این که میگم خراب داره، یه جایی به ازای نعمتهایی که تو داشتی، حجتهایی که بر تو تمام شد. حالا تو ذهنت میاد بله فلان کس، آقا چی داری میگی، مثلا شیخنو فلان کسه چه گناهایی رو مرتکب شده، ما کجا اون گناه رو مرتکب شدیم؟ مثلا با این چیزا به ذهنش میاد، فلان کس فلان کسا تو جامعه مثلا چه معصیت هایی چه داستان هایی دارن، ما کجا از این کارا مرتکب شدیم که تو میگی حال من از همه خراب تره؟ آیا اونها این نعمت هایی رو که تو داری داشتن؟ که نداشتن، که اینجوری محاسبه میشه. اون حجت هایی که بر تو تمام شده بود آیا بر اونام تمام شده؟ که نه، اینجوری محاسبه میکنن، اینا رو میذارن کنارم. به ازای نعمت هایی که تو داشتی، هدایت هایی که شدی، اساتیدی که داشتی، خانوادهی که داشتی، وراثتی که داشتی، ریشهی که داشتی، اینا رو محاسبه کن. رفقای خوبی که داشتی، محیط هایی که مناسبی که داشتی، اینا رو کنار هم بذار، یعنی چقدر حجت بر تو تمام شده. تو در اون وضعیت وقتی مرتکب مثلا فلان گناه میشی، اون گناه حتی اگر یه گناه صغیره ای مثلا باشه، با کبائری که دیگران مرتکب شدن هم باز قابل مقایسه نیست. صغیره ما با کبائر دیگران قابل مقایسه نیست، تا چه برسه کبائر ما. چون رو چی بگیم؟ فکلنا، این تشت رسوایی افتاده در پیشگاه مولا بر هممون، کسی خلاصه جا نمیمونه از این دایره. روی این کلمه کلونا فکر کنید، چون کلمه کلونا یکیش منم، بعد امام داره میگه میگه تو هم هستی، همه هستیم تو این ماجرا که در سطر الهی هستیم، قرار گرفتیم و اون پوشش کریمانه مولا جلوی آبروریزی ما رو گرفته. اینه. بعد اگر درست فکر کنیم، اون وقت خودت بین خودت و خدای متعال دستتو بلند میکنی، میگی اما من حالم از همه بدتره، یکی از اون بدترین هام، اسوأ حالنم، فمن یکون اسوأ حالم منی، از من خرابتر کیه، از من بدتر کیه وسط این ماجرا. فکلنا قد اقترف العائبه. حالا این دوتا کلمه رو ببینید، سه تا جمله رو کنار هم. فکلنا قد اقترف العائبه فلم تشهره وارتکب الفاحشه فلم تفضحه وتستر بالمساوی فلم تدلل علیه. جوری همه ما بنده های تو، فکلونا یعنی همه نحن و عبادوک دیگه، همه بنده های تو مرتکب این عائبه، عائبه عیبه دیگه، مرتکب شدیم چیزایی رو که عیبه، نقصه، پسندیده نیست. اما تو فلم تشهره، رسواش نکردی، که مشهور نکردی، آشکار نکردی. ورتکب الفاحشه، فاحشه که از فحش، اینم به چیزایی، به عیبهایی گفته میشه که دیگه خیلی زشتن، این مراتب زشتیشون بالاتره، چه در قول، چه در عمل، چه در خلق، اون میشه فاحشه. فلم تفضحه، رسوا نکردی. این کلمه افتضح، یفتضح و افتضاح تو فرهنگ فارسی شناخته شده است، کلمه مفتزه اینجا مفتزه مثلا اینا دیگه میفهمیم ما یعنی چی، افتضاحه اینجوری. فلم تفزه، یعنی اینکه انسان به اون فاحشه شناخته بشه، این افتضاحه، شناخته بشه. و تستر بالمساوی، این فکلنا تستر بالمساوی، بدیا رو شروع کردیم پوشوندن و مخفی سازی و مخفی کاری و لاپوشونه کردن و اینا، ما شروع کردیم اینا رو تو در تو پوشوندن. خب اما تو چی؟ فلم تدلل علی، تو هم دیگران رو بر اون عیبها آگاه نکردی، دلالت نکردی، ببینید فلانی چه کارهایی کرده، نه فلم تدلل علی. عجب. البته استهزار دارن دوستان این لغت حجازه که اینجا این افعالی رو که مضاعفن بعد مجزوم که میشن، لغت حجاز اینا رو فک ادغام میکنه، در بعضی از لغتهای دیگه اینا رو نم ادغام میارن، اونم درسته. فلم تدل علی، یا فلم تدل علی، این باز کرده. خب حتما اینجوریه، یعنی عزیزان عنایت داشته باشن، هر جا که این پرده برداشته شد کار خود ماست، والا از سوی خدای متعال قاعده همونه، قاعده هست سطر الهی که خدای متعال در روایت هم داره، از امام صادق علیه السلام در یه روایتی دیدم که فرمود خدای متعال ستاره و یحب الستر، فهو ستار و یحب الستر، خدای متعال خدای ستاره، این پوشاندن ای پوشی رو هم خدای متعال دوست می‌داره، مثل جمیل یحب الجمال، لابد میشه این رو گفت کریم یحب الکرم، عفو یحب العفو، صفات خودش رو خدای متعال دوست می‌داره دیگه. خب این هر جا که دیدیم یک آشکارسازی شده، این کار خود شخصه، خودش کرده. حالا خودش کرده، این نکته شماست که چگونه میشه انسان، چه اتفاقی میفته که از این سطر الهی خارج میشه و افشا میشه. دو سه تا مسئله است که حالا اینا اگر یه وقت بشه میتونیم باز مفصل ترم بهش بپردازیم. یک نکته عبارت است از اصرار که در روایات هم هست، اصرار بر گناه، در یه انسان خوب یه گناهی رو مرتکب شد، بعدش حالت شرمندگی به خودش بگیره، حالت توبه و استغفار و امثال اینها، خب اولین نتیجهش همون استمرار اون سطر الهی است. اما اونجایی که نه، شخص بر اون گناه اصرار میکنه، این بر اون تداوم میده، این دیگه داره از اون محیط حیا خارج میشه، یکیش پس اینه. دوم، بعض از گناه ها که ما مرتکب میشیم پرده برداری میکنه، این نکته دومه. یکی اصرار بر خود اون گناهه، خب انسان از اون دایره حیا خارج شده، بنابراین از محیط سطر الهی خارج میشه، این دیگه افشا میشه. اما که خاطر نازنینتون هم هستی، گفتیم اصرار به چه معناست؟ یادتونه در بحث دعای هشتم بود، اصرار عرض کردیم به معنای عدم توبه است. اون کلمه اصرار، اصرار بر گناه به معنای پشیمان نشدن و توبه نکردنه. والا انسان اگر توبه کرد بعد دوباره مرتکب شد، ارتکاب دوبارهش باز از سر جهل و بیتوجهی و اینکه فریب خورده باشه، این ذیل اصرار نمیره ها، این نمیره ذیل اصرار، چون بازم هم حالت پشیمانی رو داره. این اصرار به معنای این توبه نکردن و بنای بر توبه هم نداشتنه، یکیش اینه. مطلب دوم این عرض کردیم، نه، گاهی انسان مرتکب بعضی از گناه ها میشه، بعضی از گناه ها خصوصیتش اینه که پرده ها رو میزنه کنار، پرده ها رو کنار میزنه. یکی از اون گناهانی که باید به خدا پناه ببریم اگر انسان مرتکب بشه پرده ها کنار میره، عبارت است از افشا کردن گناهان دیگران. اینه یکی از اون معصیت ها، اینه که اگر انسان گناه های دیگران رو افشا کنه، پرده برداری کنه، خدای متعال پرده رو از اعمال او برخواهد داشت و رسواش میکنه، امروز نه فردا، سر وقت. گاهی ممکنه خودش هم ندونه از کجا خورده، اینو باید انسان خیلی مراقب باشه، چون اینقدر خدای متعال بدش میاد از اینکه شما عیب بندش رو آشکار کنید. و حکایتش هم اینه که عیب شما رو حتما آشکار خواهد کرد، یه جای این ضربه رو بهت میزنه. از جمله گناهایی که باعث میشه که پرده ستر الهی برداشته بشه، از جمله گناهانی که باعث میشه پرده ستر الهی برداشته بشه، ظلم به بنده های خداست. اینه که البته یکی از اونا همین مثالی بود که عرض کردم، اون مثال خاصشه، ولی نوعاً گناهی که از این قبیله، ستم بر بنده های خدا باعث فضیحت میشه، از جمله انسان رو رسوا میکنه. به نظرم از جمله چیزایی که خیلی رفقا، برادر و خواهرا در جامعه ما نیاز به کار داره، این محضه، این محضه خیلی نیاز به کار داره. خیلی راحت میریم تو حریم هم دیگه، این خیلی وقتا هم با قصد قربت، پس اینجور دیدید قصد قربت میکنن برای این که مثلا کسی رو آبروریزی کنن، مثلا این نمیم حالا چجوری قصدشون هم میاد، احساس میکنن کار کار خداییه و خدا دوست میداره، با این احساس خیلی سر میکشند و از آره این زیاده. تو اون بحث حق و ناس هم ظلمهایی که از این قبیله، اینم ملعصف قابل توجهه، چیزایی که ما ها مرتکب میشیم، اینم نیاز به حواس جمع دارن. نکته ای که فرمودن این یاداوری بسیار به جایی بود. خب اجازه بدید من این جمله رو بخونم، بقیه بحث رو دیگه بگذاریم برای جلسه بعد. کم نهین عجب، کم نهین لکه قد اتینا و امر قد وقفتنا علیه فتعدینا و سیئت اکتسبنا و خطیئت ارتکبنا. خیلی زیاد، خیلی زیاد. حالا هر کسی تو این عمری که از خدای متعال گرفته، اینجا ها رو که ما میخونیم، ما کسایی که تو شرایط سنی ما هستن میخونیم، هی نگاه میکنیم به جوان ها میگیم خوش به حال شما، میگیم خوش به حالتون، خیلی قدر جوانی رو میدونم، میگیم به اینا میگیم خوش به حال شما، چون ما این کلمه کم نهین استهزار دارید دیگه، حکایت کسرته. معمولا هم در اینجور موارد یه من میگذارن، کم من نهیم، کم من قریتن، کم من، معمولا اینجوری با همه. حکایت از کسرته، کایم اون من برداشته میشه، که برداشته میشه ما میگیم دیگه این یعنی دیگه خیلی زیاد، کم نهیم. چقدر چیزایی بوده که تو نهی کردی ما انجامش دادیم. قد اتینا و امرن، چقدر فراوان فرمانهای تو بوده. و قفتنا علیه، ما رو آگاه کردیم و میدونستیم، با خبر بودیم که این فرمان توست. فتعدینا، این کلمه تعدینا رو هم دوستان عنایت داشته باشن. این فتعدینا در نسبت با امر، امر الهی، امر الهی، تعدی از امر الهی، یکی اینه که انسان انجام نده، زبونم لال، امر خدا هست انسان انجام نده. امروز به مناسبتی با یکی از آقایون یه مباحثه فقهی داشتیم، آره، ذیل این آیه کریمه اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا، خیلی امر سنگینه. و ما، حالا اونایی که نهله فقهی ما هستن، ما خیلی تعجب میکنیم از اینکه کسی بتونه فتوایی به تخییر بده در مباحث فقهی دیگه، حالا ربطی به این جلسه ما نداره، خیلی انسان تعجب میکنه، خیلی سنگینه. ما بیشتر ذوقمون به سمت شهید ثانی و ایناست. میدونی که تقریبا دو تا نهله اینجوری داریم، یک گروه میرسن به محقق کرکی که فتوایی به تخییر داد، اتهام نه دیگه، وجوب عینی تعیینیه با شرایطش دیگه، البته که میرسه به شهید ثانی. البته شهید ثانی هم یه رساله دیگه داره اونجا، یه کمی مثل این که حالا نمونیم این تقدم تأخراش رو نمیدونیم، اون یه مباحث های تاریخ فقه میخواد اونجا دیگه، حالا باید اونا رو پیدا کرد. بعضی هم میخوان اونم یه جوری مسئله شو زیرا بشو بزنن که اونم یه جایی دیگه، نه مثلا قوله به تخییر داشت. آره، یعنی نماز جمعه مشروع تشکیل بشه تو نرفته باشی، حسابت با کرام الکاتبینه. نماز جمعه مشروع خوب تشکیل شده، اینقدر راحت نری، حالا تخییر داری، اما گفت حیا کجاست؟ میگه فس او، صداش هم میشنوی دیگه، میگه روز جمعه است، صلای به نماز جمعه داده شده. حالا تو تهران یه خورده گاهی مثلا مردم فاصله دارن از محل برگزاری نماز، یا چون هم یه جورای دیگه میشنون، مثلا تو این شهرهای کوچیک نید دیگه صدای مثلا روز جمعه تو دارم یه الله اکبر که خود اذان روز جمعه هست میشنون، تقریبا گاهی اکثر اهالی شهر حتی اون صدا رو از خود مصلا میشنون. و قرآن چی میگه؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، اکتفا نکرد، و ذر البیع، یعنی هر کاری که این بیع اینجا مصداق برای اون کاری که یشتغل عن الصلاة، هر کاری باشه، مهمونیه، کار دیگه است، یه مثلا تفریح، هر کاری که یشتغل عن الصلاة، اینجا یه مصداق داده، جد منتها یه مصداق برجسته‌ایه، بیع مثلا، که میگه حتی اون دیگه که تو میری خرید و فروشه، کار جدیه، بقیه کارا دیگه بماند. و ذر البیع سالکم خیر لکم، دنبال چی هستین شما؟ این کنتم تعلمون. حالا قرار هم بحث امر بود، عجب. حالا ما علل فرض تخییر داشتیم میگفتیم، حالا شما خیلی گفتیم چطور انسان، حاضر میشه این امر الهی رو که حکایت از رجحان اکید و استحباب شدید داره، حداقل امر استحبابیه، منتها نه یک استحباب معمولی. یعنی معلوم میشه خیلی خدای متعال دوست میداره تا الان اونجا باشی. کجایی پس؟ اسمت نیست تو فهرست، تو لیست نیست. کجاست؟ اسمتو کجا نوشتن؟ کم نهین لکه قد اتینا و امرن قد وقفتنا علیه. آیه روایت نمونم دلالت اولیا، ما با خبر بودیم که این امر توه. حالا چه امر وجوبی قطعی، چه وجوبی تخییری، چه امر استحبابی، اونم امر دیگه. فتعدینا، تعدینا یه مصداقش اینه که انسان انجام نده، یه مصداقش، یه مصداق دیگه، چون کلمه تعدی رو میخواستم بدونید در برابر امر الهی، یه قسم اینه که انسان انجام نده اون امر الهی رو، زمین بذاره، اما یه قسم دیگهش اینه که اون رو درست انجام نده. فتعدینا، انجام دادیم اما گاهی میگفت خیلی اشبه انجام به انجام ندادن. گاهی بعضی وقتا ما یک کار امر الهی رو که انجام میدیم اینقدر گاهی با تأخیر، با بیحالی، با نیاوردن شرایط، بله، اینقدر از دور و بر مسئله میزنیم که خب انگار انسان انجام نداده دیگه. واسه این کلمه تعدینا رو توجه کنیم. پس راجب نهی که به خدا پناه بریم، کم نهی لک قد اتینا، تو نهی کرده بودی ما انجام دادی دیگه، چه خاکی به سرم کنیم. که یکیش برای شرمندگی تمام عمر انسان کفایت میکنه، یه موردش که نهی بوده ما انجام دادیم، یک موردش فقط کفایت میکنه. دوم و امرن قد وقفتنا علیه فتعدینا، امر کردی ما را مطلع کردی از نظر خودت، از خواسته خودت، ولی ما تعدی کردیم. حالا تعدی به همین توضیحی که عرض کردیم، حالا چون اون مباحثه امروز بود من مثال شده، ما ذهنمون کلا درگیر بحث نماز جمعه است دیگه، چون حوزه وظیفه ما هست دیگه. میخواستم یه مثالی که میزنیم دیگه، شما حق میدید اینجور این مثال رو بزنید، ولی مثال اگه بخواید بزنید که دیگه خیلی زیاد. و سیعت اکتسبناها، بله سیع بوده دیگه، چیز بدی، زشت، تو رو زشت میپنداشتی، زشت شمردی، سیعه میدونستی، ما اون رو کسب کردیم. حالا اینجا چون بلافاصله کلمه خطیئه اومده، اونایی که خواستن این کلمات رو با هم کنار هم بچینن دقت کنن، گفتن و خطیئتن ارتکبناها، و خطاهایی که ما مرتکب شدیم. بعد خواستن فرق بگذارن، گفتن اون سیئه یعنی عمدی، یعنی با برنامه، با برنامه ریزی چیزی رو تو بد میدونستی، ما برنامه ریزی کردیم انجام دادیم. خطیئه نه، اونجاییست که عمد درش نبوده، ولی خب ما مرتکب شدیم دیگه، ولی به خطا، حالا از هر قسم از اون خطاهایی که معمولا اینجا هست. کنت المطلع علیها دون الناظرین، بعد دقیقش باش، بعد تو می دیدی ما رو، نذاشتی دیگران ببینن. کلمه دونه اینجا همون مطلبه، بره. خودت می دیدی، با خبر بودی، دیگران هم نذاشتی با خبر بشن، میتونستی گوش ما رو بگیری. هیچ کس هم نمیتونست یا نمیدونست نمیتونست، اما نه ما رو افشا کردی، نه دیگران رو باخبر کردی، نه ما رو عقوبت کردی. چه کار میخوای بکنی با ما؟ در اون سطر خودت ما رو نگه داشتی. خب باب عجیبیه این چیزی که تو این دعای 34 هست. اللهم صل على محمد و آل محمد. انشاءالله با این دعا خیلی انس بگیرید، صفا کنید تو خلوتهای خودتون، خیلی سازنده است. این دعا از اون دعاست که من لطیف بهتون میگم، از دعاهاییست که دعای 34 که آتش محبت رو نسبت به خدای متعال در دل انسان شعله ور میکنه. این دعا اینجوریه، یادتون باشه، این میخواید محبتتون به حضرت حق تبارک و تعالی زیاد بشه، با این دعا خیلی انس بگیرید. دعا خیلی لطیفه، خیلی لطیفه، خیلی لطیفه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروة، و على مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحة، و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمة، و على غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. اللهم صل على محمد. کشور ما، مملکت ما، نظام اسلامی در کنف حمایت ولیت حفظ بفرما. رهبر عزیزمون رو برای ما حفظ بفرما. کید دشمنان رو افشا بفرما، به خودشون برگردان. ارواح مطهر شهدا، امام راحل، از ما راضی بفرما. ما رو در راه مستقیم اونها ثابت قدم بدار. گذشتگان ما غریق دریای رحمتت بفرما. ما رو مشمول آمرزش خودت در ستر و در پوشش لطف خودت قرار بده. این ستاریت خودت رو در تمام زندگی ما از ما نگیر، بعد از مرگ هم از ما نگیر، در برزخ، در قیامت هم ما رو در پوشش ستر خودت حفظ بفرما. به منت و کرمت و به لطفت و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.